أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين تنبیه پنجم در رابطه و با پیرامون علم اجمالی ابتداعاً یه مقدمه‌ای دارد در اساس دست حقیقت اصل تنبیه اونه با اون کوتاه و مختصر و به مناسبت این اصل تنبیه و قال کلام فی بعض الفروع در حقیقت و اونی که بیشتر مورد بحث و مناقشه در این تنبیه قرار گرفته این فرع مترتبه بر اونه. اصل تنبیه مطلبی است که بارها ضمن مباحث گذشته لابلای بحثا و گفتگوها و نفی و اثباتها فی الجمله به عرض رسوندیم. اگر در باب علم اجمالی میگیم یجب الاحتیاط، بعد میگیم یجب الاجتناب عنهما یحرقهما، معنای این مطلب این نیست که علم جدید، علم اجمالی یه حکم تازه ایجاد کنه. من یقین دارم احد الکعسین خمر یجب الاجتناب عن الخمر، خمرم یکیشه، پس یجب الاجتناب از اون یه دونه ای که خمره، حکم بیش از این نیست. اگر یجب الاجتناب عنهما وقتی گم شده مورد علم اجمالی احدهما خمرون چنین، حالا عنهما، ولی این عنهما یه حکم جدید نیست، نه این که الان ما دو تا یجب الاجتناب عن الخمر داشته باشیم، دو تا اجتنب از جانب شارع داشته باشیم، نه تا آخرش هم اجتنب عن الخمر فرض اینه اینجا هم خمر یه دونه، از نظر تکوینی که یه خمر دوتا نشده که، خمرش یه دونه است، همون یه دونه یجب الاجتناب عنه دوتا نمیشه. فقط این که برای خاطر علم به امتثال این یکی که از عهده این تکلیف بر بیام مرتکب معصیت نشوم، ناچارم عقلن روی ناچاری که از هر دو اینا اجتناب کنم تا خمر فی ما بین اجتناب شده باشی. خب مقتضای علم اجمالی اجتنب از هر دو محتمل الخمر، اینجا دو تا شد اجتنب، ولی یه اجتنبش طریقیته نه واقعیت، نه حکم دوم. هر چرا که در راه اجتناب از اون خمر معلوم بالاجمال، اون حکم معلوم بالاجمال در راه اون ناچار باشم، اون کارو باید انجام بده. اما اگر نه، یه لوازم دیگری دارد که از این خارجه و در راه انجام و امتثال اون معلوم بالاجمال دخالتی نداره، نه اونا دیگه واجب نیست، آثار دیگه برش بار نمیشه، صرفا اجتناب از هر دو برای اینکه از خمر واقعی اجتناب شده باشه. حالا اگر همینجا یکی از این دوتا رو مرتکب شده، آیا حد داره؟ حد شرب خمر داره؟ نه، حد شرب خمر نداره، چون یکی رو مرتکب شدی. بله، اگر هر دو رو مرتکب بشم، نعلم و اجمالاً به این که ارتکاب شرب خمر کرده، فیجری علیه الحد. اما حالا که یکیشو مرتکب شده، نه هر دو، علم به شرب خمر نداره، پس موضوع حد ثابت نشده، یجری فیل براه، نمیدونیم شرب الخمر ام لا، یجری فیه البراه سلام. یه قاعده کلی اصل تنبیه حرفش همینه که آقا اونی که با علم اجمالی احتیاطش واجب می شود، اون مقداری است که در مسیر علم به امتثال معلوم بالاجمال نیاز دارد.
خب
بله یجب الاجتناب رو ترک کرده، پس شرب خمر نکرده. حد مال شرب خمر، بله یجب الاجتناب رو به حیث نمیدونم چنین نجاست فلان ترک کرده، اما نه همین اول رو کلم شرب خمر نیست این که. خیلی پس حد نداره، حد نداره. خیلی خوب، همین ما مگه بیش از این گفتیم؟ میگیم این حد نداره چون لم یثبت شرب الخمر. بله دو تا واجب هم نداری؟ نه دو تا واجب هم نداری؟ نه. حالا من اینجور مثال دیگه که قبلا زدیم، اگر نه یکیش شرب کرد اجتنب رو عمل نکرد، اجتنب انهما رو، یکیش شرب کرد، بعد آزمایش کردیم و بررسی کردیم و معلوم شد تصادفاً خوشبختانه اونی رو که شرب کرده خمر نبوده، این معصیت کرده؟ نخیر. شما بحث تجریه با اون مفصلی رو بر چی خوندید؟ اینه میگه همینه. از روایاتی همچین ثابت نمیشه، نسبت به روایات هم ندید. نه میدونم یحریقهما، برای یحریقهما اجتنب، یحریقهما خودش کنایه از اجتنب انهماست. اجتنب انهما بیان حکم عقلی است ولو به لسان امام، ارشاد است برای اونی که فیما بینه ترک بشود. اولاً و به ذات، بله اینجا نمیتونه مولوی باشه، برای اینکه مصلحت و مفسده خاص نداره، حکمت و حکم رو نداره. طریقیت هم همینطور، در همه طریقیت ها اگر مصابه واقع نشد که اشکالی نداره. فقط حجتون، حجتون معناش اینه، همش گفتید حجتون، معناش اینه که این اصابه فهوه و این که علم یوسف فهیچ، معنای حجیت اینه. نرسیده
خب
چی گفت طریقیت یعنی چی؟ همین او طریقیت داره، طریقیت یعنی چی؟ آقایون میگن، آقایون چی میگن؟ موضوعیت داره. کی گفته این حکم موضوعیت داره؟ کی گفته؟ تعبیرش رو پیدا کنی. کی گفت موضوعیت داره؟
مصلحت
سلوکیه و سببیت را هم که خود شیخ نمیپذیره. او تازه اگر مصلحت سلوکیه و اینا باشه، یجب نه به حساب خمر، به حساب دیگر. نه اونم شیخ نمیپذیره، اونم نه شیخ و نه متأخرین و نه مشهور نمیپذیرن. فل جمله قولون در طول تاریخ. نه ترک اولا، بله در صدد این که در صدد اطاعت کامل بر نیامده این ترک اولاست، ولی عملا خوشبختانه معصیت نصیبش نشد. خوشبختانه معصیت نصیبش نشد، رفت با یک زنی کنار هم به خیال اینکه این زن حرام خوشمزه تره، بعد فهمید اتفاقا زن خودش بوده، گفت این همین نون تو سفره است همیشگی. حالا چی؟ معصیت کرده؟ حد داره؟ هیچی دیگه. بنابراین این اساس مسئله کلوازه که علم اجمالی حکم جدید اضافه نمی کنه، اجتناب از اطراف علم اجمالی صرفا طریقیت داره، اون مقداری لازمه که در اون طریق امتثال حکم واقعی، اجتنب عن النجس واقعی، وجوب صلات واقعی و امثال اینها در طریق امتثال او واقع بشه نه زیادتر. چیزی که در این طریق واقع نمی شود لا یجب. ولذا این من المسلم ارتکاب عهد المشتبهین بالخمر لا یوجب الحد، معصیت نیست و حدم نداره. این اصل مسئله باشه. وقع کلام به این مناسبت، حالا در همین مثال مشتبه بالخمر بین یکی دو تا پنج تا ده تا چی نیست، اگر همه رو مرتکب نشد حد نداره، چون لم یثبت که شرب خمر کرده باشه. ولو کان واجب عقلی براش همه رو ترک کنه، نکنه خدایی نکرده واقعا خمر رو مرتکب شده باشه. حالا نه، یه دونه دو تاش دست بهش زد، لب بهش زد، آیا لبش و دستش نجس شد؟ نجس شد یا نه؟ این مسئله ملاقی اطراف العلم الاجمالی در باب نجاست. این مسئله بالمناسبه اصل مسئله مصادیق زیاد داره. این مسئله بالمناسبه اینجا مطرح شده که حالا مناسبت خاصش هم عرض میکنم که چرا این مسئله مطرح شده. طبق این قاعده اولیه اجتنب عن النجس، من حالا که دست به یکیش زدم علم پیدا میکنم که من دستم لاغا نجسن، اینو که علم ندارم که، شک دارم که لاغا نجسن املا. بله اگر دست به همش زدم، بله مسلم دستم نجسه، چون بالاخره یقین پیدا میکنم که فی ما بین فرض نه یقین دارم نجسون، دست من به نجس خورده لاغا نجسن قطعا، در این صورت دست من نجس، حکم نجاست در دست من هست. اما اگر با یکیش ملاقات کرد، با دوتاش ملاقات کرد، نه با همه اونها، آیا لاغا نجسن؟ علم پیدا می کنم که دست من لاغا نجسن، دست من لاغا اطراف علم اجمالی که درش وجوب اجتناب بود به حساب وجوب اجتناب عن الواقع، اما حالا لاغا نجسن؟ علم ندارم. علم که ندارم کل شیء لک طاهر، استصحاب طهارت و غیر ذلک. ولذا ملاقی اطراف العلم الاجمالی، علم اجمالی به نجاست، به خمریت، امثال ذلک، لا یوجب نجاست الملاقی، موجب نجاست این ملاقی نمی شود و این ملاقی دیگه وجوب اجتناب ندارد. علم به نجاست نداره، وجوب اجتناب هم نداره. این قاعده یقتضی ذلک. ولی در خصوص این بحث نجاست مخالفانی داره و با استدلالهایی. نه، در اینجا ملاقی اطراف العلم الاجمالی به نجاسه یجب الاجتناب عن، برخلاف این قاعده. چرا؟ این فی الجمله قائل داره استدلالاتی هم مطرح. این استدلالات رو باید یکی یکی دید. یک استدلال و بیان اینه که آقا در قضیه ملاقات ما لاغا نجسن فهو و نجس، چه می شود که ملاقی نجس میشه نجس؟ البته شرط می کنید مر رطوب مثلا این چنین باشه، ولی اگر خشک باشه نه نجس نمیشه. چرا؟ برای اینکه وقتی مر رطوبه یه جسمی ملاقات کند با نجس، مقداری از اون نجس سرایت میکنه به این نجاست، او سرایته. برای اینکه نجاست از ملاقا یسری الی الملاقی، سرایت یعنی چی؟ ارتکاز عرف که میگه ملاقی نجس سرایت میکنه چنین و چنان. سرایت معناش اینه که یک مقداری از اجزای اون نجس اومده توی این جسم. الان ولو یه میلیمتر مثلا، بلکه کمتر از اجزای اون نجس آمده توی این ملاقی، فکأن اون ملاقی شده دوتا، دوتا از اطراف علم اجمالی. اون نجس فیما بین که اول بود و خودش اطراف علم اجمالی بود، چند خود اون اطراف علم اجمالی شده دوتا، اول بین دوتا بود، حالا شد بین سه تا، بین سه تایی که یا این خمران یا این دوتا، یا این نجسون یا این دوتا، چون یه مقداری همینه اومده اینجا. بنابراین اینجا از اون قانون خارج میشه. اینجا این همونه، همون اگر بخوام اجتناب کنم از همون اطراف علم اجمالی اولیه، چنان لا یکون لا یتحقق الا به اجتماع از چی؟ اجتناب از چی؟ اجتناب از هر ستا. اگر از اون یکی اجتناب کنم یا از دوتا اجتناب کنم، اما از این ملاقی اجتناب نکنم، علم پیدا نمی کنم به اجتناب عن الحرام، لعل همون شرابی را که من گم کردم، خمری را که من گم کردم، یه مقدارش الان تو اینه. پس در باب نجاست به خصوص معنای نجاست ملاقی سرایته. سرایت معناش اینه که اجزایی، ولو اجزایی که من برام قابل تحصیل به اصلا جدا کردن نیست، انتقال پیدا کرده، سرایت پیدا کرده از اون نجس الی ذالک. حالا این نجس رو یقین ندارم البته، ولی اطراف علم اجمالی است و باید از او اجتناب کنم. اینو حالا کردمش دو تا کاسه، باید از هر دو اجتناب کنم. پس در خصوص نجاست نه، هرچی ملاقات کرد، حالا دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، هرچی، این ملاقی ها همش، ملاقی ها همش اینه که یک سرایتی واقع شده. فیجب الاجتناب، نمیتونی بگی شک دارم و نه کل بشه این لک حلال و امثال ذالک. اومد تو اطراف علم اجمالی به سرایه همه ملاقی ها، حالا یکی باشه یا دوتا یا بیشتر، میغلطه خودش تو اطراف علم اجمالی. علم اجمالی توسعه پیدا میکنه، بین دوتا میشه بین سه تا، بین سه تا میشه بین چهار تا و هاکزا. به این بیان در باب ملاقی و ملاقا گفتن، به ملاقی هم یجب الاجتناب عنه بر اساس این مبنا. این بیان یک بحث مبنایی دارد در باب سرایت، به اصطلاح در باب سرایت نجاست ملاقی کلن اساسش. آیا نجاست ملاقی حکمتش، علتش، واقعیتش اینه که حتما در تکوین یه مقداری از اون نجس میاد تو این؟ اینجوره یا نه؟ ما در باب نجاسات علم نداریم به اینکه این خصوصیات درش دخیل باشه. بله ملاقا نجس هم فاو نجس، عرف میره تو این باب که لابد اون سر. بله به خصوص وقتی که میگیم اذا کان رطبا قابلا للسرای، این شرط ها هم هست. پس اونی که موجب نجاست ملاقی می شود سرایت. سرایت هم معناش اینه که یه مقداری ذراتی از این ینتقل الی. اما آیا واقعا در باب نجاست ملاقی و ملاقا ملتزم به این مطلب هستیم که اجزایی از اون چنین؟ در باب نجاسات با ببینیم نه، بس اعمه و یک مواردی تعبدیاتی داریم به جای خود. اشکالی نداره. بله معناش همینه. معناش حالا ببینیم، سوال همینه. بنده حالا اینایش گفتم تازه خوب آقا شیرفهم شده میگه معناش اینه. بسیار خوب. بله گفتم به خصوص وقتی که میگی ملاقات رتبن دخالت داره، رتبن یعنی قابلن سرایه، پس معناش اینه سرایت درش دخیله. نه حالا میخواییم ببینیم، اجازه بدید ببینیم اینه، این توجیه رو کردیم، بله این چنینه، اما این معناش اینه. در حالی که در ما باب نجاسات ما تعبدیاتی میبینیم، کافر نجسون. چرا؟ میدونم میدونم کافر نجسون. چرا اصل نجاستش؟ آیا کافر اینو پلیدی دارد؟ چیش پلیده؟ خیلی ترتمیزتر و پاکیزتر از شما هم هست. بله حالا نجسون املا چیه؟ ذاتش نجسه. پس یعنی چی؟ چیز خاصی نیست ولی شارع جعل کرده. نظرش از این جعل شارع این است که بله رفت آمدشون زیاد نشه، تصرفاتشون نیستان نشه، نمیدونم چنین و امثال ذالک. اینا یه آثار اجتماعی داره، شارع برای جلوگیری از اون آثار اجتماعی کنه منع کرده رفت و آمده اینا بین به این شکل. سنگم همینطوره. خیلی خوب، بسیار خوب. یه معذرت میخوام، یه چیزایی مثال میزنی که نمیتونم بگم حتی از شما دیگه، نعوذ بالله. حالا یا اون بحث در نداریم در قرآن یا نمیشه. بعد بنابراین میبینیم اینا چیه علتشی، علتیست که ما نمیدونیم. علتش این نیست که حتما حالا در وجود این یک مثل خباست هاییست، یه پلیدی هاییست، این چنین حالا دستی با این کافر تلاقی کرد. ترم بود چی از او اومد تو وجود این نجاست ملاقیه در اینجا مالی چیه؟ میدونم چی از تو وجود او منتقل میشه به ملاقی. چرا از کجا سرایت کرد؟ ها؟ اون حکمتش جهاتش مال خود کافره، با روحش و با اخلاقش و با چنین و چنانش. اما اینجا چی اومد که این یک جزئی از او؟ ما در باب نجاست ملاقی نجس کلن من اصله خیلی خیلی بحث غیر علم اجمالی شد، نمیتونیم ملتزم بشیم به این که این از باب سرایت هست. بله سرایت حکمت هست ولی علت نیست، دائر مدارش نیست، همه جا این گونه نیست که بایستی یک اجزایی از اون به اینجا منتقل شده باشه. دلیل برای این مطلب روایت معروف محمد ابن مسلم، ازا بلغ الماء قدر کرن لا ينجسه شيء. مفهومش این است که ازا لم يبلغ قدر کلن ينجس به نجاست به ملاقات. این مفهوم هم اطلاق داره، سوا ان این که ملاقات کنه با نجسی که از او اجزایی جدا بشه و منتقل به آب بشود، یا نه یه نوع نجسیست که چیزی ازش جدا نمیشه. فرض کنید یک سنگ به اصلا سیغلی کاملا تمیز اما نجسون، حالا افتاد تو آب چی منتقل میشه به اینا؟ اطلاق روایت محمد ابن مسلم یقتضی که ازا بله ازا برقل ما قدر کلن لا ينجسهوشه، ازا لم یبلغ قدر کرن فینجس و شیع. حالا شیع نجس چی جمعش اونا به جای خود، ولی اطلاق داره. ولو این که لم ینتقل، هیچ جزئی قابل این نیست که اون نجس چیزی ازش جدا بشه، اطلاقش یقتضی نجاست را. و ما دائر مدار فهم این روایت هستیم. بحث سرایت یه جاهای آقایون میان تو بعضی از مسائل گیرش میکنن، با این مسئله سرایت حلش میکنن. خدا رحمت کنه مرحوم شهید صدر را، در این بحث طهارتش خیلی افتاده تو گیرودار این بحث، برای که نه ما دائم مدار ادله هستیم، ولو در جایی که یقین داریم هیچ جزئی ولو کوچکترین جزء اتمی از او منتقل به این نشده. خب همینه اصل این صدرا، رو این پاید که در حقیقت تقسیم و نجسه، خودش جز و نجسه میشه، ولذا اساس این استدلال اینه. شما اسم نذار فجتنب. نه، ما در شریعت کلمه نجس و متنجس به جای همدیگه هم زیاد استعمال شده، چنین اصطلاحی هم نداره. بنابراین پایه این استدلال فقهیاً مورد قبول نیست. این یه بیان. بیان دوم اینه که آقا نه، چیزی از نجس جدا نمیشه، یه ذراتی بیاد اینجا، ولیکن از شعور عرفی اجتناب عن نجس، اجتناب از ملاقیاتش هم هست. وقتی میگن در اجتماع مثلا از فلان آقا اجتناب کن، حالا دیگه این معموله، یعنی از اون بند و بیلاش و وابستگانش و اطرافیاش و نمیدونم فلان، از اینا هم اجتناب کن، از شؤون عرفی اونه. عکسش هم در مقام وجوب، وقتی میگن اکرم العلماء، اکرم زیدن العالم، خب اکرام او یقتضی اکرام همراهانش را، اکرام اصحابش را، اگر همراه هم بودند و آمدن شخص اونو اکرام کنی، دیگران رو به خونه را ندی، اون رو اکرام نکردی. به ما این که ملاقی یه نوع وابستگی پیدا می کند عرفن به ملاقا، اجتنب عن الملاقا یقتضی اجتنب از ملاقیاتشم، این از شؤون عرفی اونه. شاهد فقهی هم داریم، بله، یه روایت داریم، روایت جابر جوفی، عن ابی جعفر علیه السلام قال، خدمت امام بود، اتاه رجل فقال وقعت فأرت فی خابیت فیها سمن او زیت فما ترافی اکله. یه خابیه، یعنی یک خمره بزرگ، سابقا که این ظرفهای پلاستیکی و حتی حلبی و ایدان به این شکل نبود، اونی که درست میکردند و از زمان قدیم هم معروف بوده ظرفهای خزف بوده، حالا به مقدار احتیاجشون به شکلهای مختلف، کوچیک، بزرگ، کاسه های سفالی، آفتابه سفالی، ظروف مختلف، تا میرسید به ظرف سرکه، خمره برای سرکه و برای حتی گندم خمره های بزرگ درست میکردن که با از بالاش میریختن، از پایینش یه سوراخی داشت، برداشت میکردن از اونها. نمونه هاش هنوزم تو بعضی از عطاری های قدیمی هست که یه دونه سرتاس کوچیک داره که تو این پایینش، تو این سوراخ تعبیه شده در پایین فروم، از بالا جنس رو گونی گونی می‌ریزه توش، اما وقت فروش یه سرتاس، دو سرتاس، بقید یک کیلو نیم کیلو از اینجا بر می‌داره. این انواع و اقسام اینها بود برای کارهای مختلف، من جمله برای روغن می‌آمدن خمره های بزرگی رو قرار می‌دادن، حالا همون روی زمین، بعد با مراغه و امثال اینها برداشت می‌کردن. اومده موش افتاده توی این خمره روغن، اینو چیکارش کنم؟ آیا یجوز اکل این روغن یا لا یجوز؟ قال فقال له ابو جعفر علیه السلام لا تاکله، نه دیگه از این نباید بخوری. فقال له الرجل، برای خاطر یه موش من یه خابیه روغن را سمن او زیت بذارم کنار؟ فقال له الرجل الفأرتو احون علی من ان آمر من اترک طعامی من اجلها. یه موش خیلی چیزی ناچیزتری است از این که من یه خاویه روغن را طعامم را ترک کنم برای خاطر یه موش. نه، اونو صاب میذارد تو دهنم خلاص میشه، اولا اصلا موضوعش منتفی میشه. این جمله است که او گفت. قال فقال له ابو جعفر علیه السلام انک لم تستخف بالفأره. احوان و علیه، تو داری موش رو میگی چیزی نیست و ناچیزه. و انما استخففت بدینک ان الله حرم المیتت من کل شی. موش مرده است، خداوند موش مرده را حرام قرار داده، تو به این موش مرده از نظر حکم شرع استخفاف کردی نه از نظر خود این، یعنی حکم حرمت شرع را در اینجا ندیده گرفتی. خب ناییم و این بیان. خب این آقا خود موش رو که نگفت میخورن من ان اترک طعامی، نه اون روغنم رو میخوام استفاده کنم نه خود موش رو. امام فرمود استخففت به دینک، دینم اینه که خدا این موش رو حرام قرار داده. این چه جوابی شد برای او؟ اون که نگفت من موش رو میخوام بخورم، ملاقیش رو میخوام بخورم استفاده کنم ترک نکنم، نه خود موش رو. اما امام میگن اون استخفاف به حرمت المیت است. اینا رو بذاریم کنار هم، چی ازش استفاده میشه؟ یعنی حرمت المیت یک لوازم دارد عرفه، حفظ احترام حرمت المیته اینه که هم از خود میته اجتناب کنی هم از ملاقیاش. فاجتناب عن الملاقی از باب اینی که از شؤون ملاقاست، چه اگر اجتناب نکردی چه عن الملاقا اجتناب نکردی. استخفاف او استخفاف به، فاجتناب الملاقا لا يتم الا به اجتناب الملاقی. بگیم این روایت یدل على ذلك، پس بنابراین ملاقی هم از شؤون اونه. وقتی این ملاقا اطراف علم اجمالی است، ولو به ما هو اطراف علم اجمالی است، یجب الاجتناب عن از شؤونش، یعنی لا یتم اجتناب از اون ملاقای اطراف علم اجمالی الا بالاجتناب از این ملاقی. پس در باب نجاست این خصوصیت رو داریم، حالا جاهای دیگه و حد شرب خمر و اونا رو فرض کنیم بحثی نداریم، اینجا این خصوصیت هست. این بیان دوم. بیان اول سرایت تقسیم نجس فی ما بین، تقسیم این فرد اطراف علم اجمالی. بیان دوم انه من، ولو چیزی از اون توی نیامده بلکه عرفن از نظر شارع هم این چنین انه من. از اولی که گفت یکی از این دوتا نجسه، جواب اینه باید از هر دو اجتناب کنی. اجتناب از هر دو، اجتناب به چی میشه؟ به اینی که از این، از این، از هر کدوم اجتناب کنی با ملاقیاشون. ملاقیاشون هم تو دل اینه. نه این فرض اینه، نه نه را عرض میکنی، نه این مورد انتشار اینا نیست، فرض مورد انتشار نیست. قد یهمل علی تفسخ الفأره و انتشارها، انتشار اجزایش به ظاهر این که حرم چنین و چنان، نه این اختصاص به اون نداره. بله اونجا قدر متیقنشه، ولی اطلاق اینطور اختصا میکنه، خصوصا به این که موش در مورد در آب اگر بیفته، این حالت زیاد براش پیش میاد که منتشر بشه تو آب، فاسد بشه ولی تو روغن اینا خودش میمونه، ایزوله میشه همونجا میمونه، از بین نمیره ولی مدت ها هم بمونه.
نه
نه ترجمه رو فصلش، فصلش اگر روغنش به حساب زمستان و زمستان باشه و صفر باشه که قشنگ توی سرچش میده، اگر تابستان هم باشه نه روغن فاسدش نمی کنه، روغن نگهش میداره. نه حمله بر اون نمیشه ولو گفتم. بنابراین از این روایت اینجور استفاده میشه. اینم یه بیان. در رابطه با این بیان اولا گفته شده به اینکه روایت ضعیفه و سند راویش عن جابر الجوفی عمرو بن شمر که خب فیه کلام مشهور، گفت شمرش که شمره، عمرش هم عمرش از اون دزدیده، عمر و شمر شده هر دو واو شما به عطف بشه. بله بله خب باشه باشه. از نظر ضعف سند این چی؟ و اما از نظر استدلال خوب عنایت کنید. امام فرمود استخفت به دینک و اون یک مصداق از مصادیق دین از شریعت حرمت المیت، استخفاف به او پیدا کردی، چرا این کار کرد؟ خوب عنایت کنید. در این جواب و سوال با این که کنه مرتکز سائل این بوده که ملاق نجس نجسون، حالا در خصوص اجزهی تو با این حرف آمده سوال کرد، امام در مقام جواب نفرمود استخفته به وجوب الملاقات عن النجس، به حرمت المیته. چرا از قضیه نجاست با اینکه اون میدونست که نجاست سرایت پیدا میکنه و از اون جهت سوال کرد، امام بردش رو حرمت المیته؟ این تغییر مورد استدلال امام ممکنه بگیم به این که نه، این واقعا نسبت به حرمت و نجاست میت، نجاست میته موش استخفاف کرده، یعنی نه این که بدون موش نجسون و مفروض گرفته باشه ولی بعد بخواد بگه ملاقیش، نه چند، نه کلا این موش کوچولی مرده حرامون نجسون، استخفافش رفته رو اونجا، واقعا استخفافش به میته بوده و الا اگر این میته نجسون یا حرامون در این که ملاق نجس نجسون بحثی نداشته، حرمت سرایت نداره، ملاقی هم بکنه چیز دیگه ای رو حرام قرار نمیده، نجاست است که سرایت داره، ولی در این حال امام میگه استخف بالمیته نه استخفت بالنجاسه. اگر میخواست این حرف شما رو بزنه و بگه ملاقی هم از شؤون ملاقاست و چنان، این فقط در ملاقات با نجس هست، نه در میته به ماهو و میته، نه حرم المیته. امام جوابشو برده رو حرم المیته. معنای این مطلب چاره ای نیست بگیم واقعا این استخفافش این بوده که این میته حرمت، قابلیت حرمت نداره، مثل که مثلا در خیلی از حشرات میگیم نه میتتون نجس نیست، لعلا موشم از این قبیله من الحشرات، استخفافش رفته رو این که میخواسته بگه موش چیزی نیست که اصلا حرام باشه یا اصلا نجس باشه، نه این که نسبت به ملاقیش استخفاف کرده باشه، نسبت به خودش استخفاف کرده. این احتمال در روایت هست و بوده، با بودن این احتمال دیگه از این استدلال ساقط میشه که امام خواسته باشه نجاست و وجوب اجتناب از ملاقی را از شون اجتناب از ملاقا حساب بکنه. اینم یه بیان. بیان سوم در اینجا هست که ملازمه عرفیه. اینو انشالله جلسه بعد و جلسه بعد علا حسب اون چرا که برش بنا گذاشتن روز شنبه آینده انشالله.